ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید توافق برجام به نفع امنیت و ثبات منطقه و جهان است. گروه فلسطینی حماس از توافق برای آغاز گفتگو با حزب فتح خبر داد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه پیشاپیش سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل برجام را توافقی خواند که به نفع امنیت، ثبات و توسعه منطقه و جهان است و افزود شمار مخالفان آن به 2 تا 3 کشور محدود می شود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی همچنین این سفر را فرصتی برای رساندن صدای مردم ایران به گوش جهانیان و زدوده شدن شبهه و تردید موجود در میان افکار عمومی آمریکا یا غرب خواند. او قرار است در این سفر با مدیران مسئول رسانه‌ها، رهبران اسلامی، سیاستمداران، مسئولان اندیشکده‌ها و ایرانیان مقیم آمریکا دیدار کند. حسن روحانی سال 1392 در نخستین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رئیس جمهوری پیشنهاد طرح جهان علیه خشونت و افراطی‌گری را مطرح کرد که با توافق اکثریت اعضا به تصویب رسید. وی برای شرکت و سخنرانی در 72 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صبح یکشنبه راهی نیویورک شد. گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که با آغاز گفتگو با گروه رقیب خود فتح برای پایان درگیری‌ها موافقت کرده است. حماس همچنین افزوده است که کمیته اداری غزه را منحل کرده تا انتخابات سراسری برگزار شود و همچنین اجازه خواهد داد تا دولت آشتی وظایف خود را در نوار غزه انجام دهد. حماس این خبر را در مصر اعلام کرد. مصر از حدود 6 پیش برای تشکیل دولت موقت پیش از برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی تلاش می‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی همزمان رهبر جنبش فتح هم هست. این گروه در سال 2007 میلادی حدود 10 پیش با حماس درگیر شد و در پی آن حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفت. پیشتر چندین بار تلاش برای آشتی میان دو گروه شکست خورده است. پیش از موافقت اخیر تماس، جنبش فتح تأمین هزینه برق غزه و حقوق بسیاری از کارمندان بخش دولتی در نوار غزه را قطع کرده بود تا حماس را وادار به عقب نشینی کند. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شامگاه شنبه در شهر کرکوک در عراق دست کم 3 کشته و 9 مجروح بر جای گذاشت. به گفته یک مقام عراقی این انفجار همچنین به تعدادی از مغازه‌ها آسیب رسانده و موجب آتش گرفتن برخی خودروهای اطراف نیز شد. وزارت کشور عراق این حمله در کرکوک را خشونت تروریستی خوانده، اما از مرتبط کردن آن با رفراندوم استقلال اقلیم کردستان که قرار است روز 3 مهر برگزار شود خودداری کرده است. دولت عراق به شدت مخالف برگزاری این همه پرسی است. ایران، ترکیه و آمریکا هم با آن مخالفند. بنابر گزارش‌ها گروه‌های عرب و ترکمن ساکن کرکوک هم با برگزاری این همه پرسی مخالف هستند. کرکوک بخشی از اقلیم خود مختار کردستان نیست، اما رهبران کرد این منطقه تصمیم گرفتند که همه پرسی در آنجا هم برگزار شود. آمریکا این اقدام را تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثبات‌سازی منطقه خوانده است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. هاشم سباقیان قائم مقام دبیر کل و نایب رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمد توسلی به عنوان دبیر کل این گروه انتخاب شده. در این اطلاعیه با اشاره به درگذشت ابراهیم یزدی و فعالیت‌های او در نهضت آزادی ایران تأکید شده که شورای این گروه در 14 اردیبهشت و پس از وخامت حال آقای یزدی، محمد توسلی را به عنوان دبیر کل انتخاب کرده بود. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با مهدی نوربخش از فعالان نهضت آزادی در آمریکا ارزیابی او را در این باره پرسیده است. مهدی نوربخش:
در زمان فریضی آجوچوی عزیز آقای مهندس توسلی انجام وظیفه میکرد، ولیکن الان در یک انتخابات آزاد در شورای مرکزی نهضت آزادی در ایران این رسمی شد و در زمان بیماری های آجوچوی عزیز مهندس انجام وظیفه میکرد به اون سمت.
با توجه به تصمیماتی که گرفته شده و میگید که در یک انتخابات آزاد بوده، در دوره ایشون آیا تحولی هدف قرار گرفته شده برای این دور از فعالیت نهضت آزادی با توجه به اینکه الان ایشون بعد از مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی سومین دبیر کل این سازمان 56 ساله است؟
بحثایی دارد میشه. نهضت میدونه که یه سازمانیه که به لحاظ قانونی به هر بار شناسایی نشده، شخصیت قانونیش تشخیص داده نشده. تمام بحثم در طول این چندین سال این بوده که نهضت برای حجت در صحنه است، نه برای قدرت. و دوستان فکر نمی کنم که در شرایط فعلی تغییری در این داده بشه. هنوز بحثای مفصلی در این رابطه نشده، ولیکن نهایت کوشش این خواهد بود که نهضت به راه بزرگان خودش ادامه بده، به همون روشی که اونها داشتن، روشی که التزام به قانون اساسی و مبارزه قانونی رو ادامه بده به هر شکلی که امکان پذیر هست.
منتقدان احزابی که از دهه 30 و 40 هجری شمسی باقی موندن، گاهی وقتا دیده شده که در مورد نهضت آزادی و بعضی از دیگر احزاب اون دوره گفتن که این احزاب به شکل مدرن عضوگیری نمی کنن و حالت هیئتی دارن. آیا در دوره‌ای که آقای توسلی دبیر کل هست از این به بعد فکری به حال این نوع انتقادات شده؟
والا این انتقاد به نظر من انتقاد به جایی نیست، به خاطری که نهضت اصلا با هیچ حزب سیاسی دیگه قابل مقایسه نیست، به خاطری که بعد از انقلاب بسیار زودتر از بسیاری از این احزابی که امروزی ها انتقاد میکنند یا خوش رو اصلاح طلب میدونن، نهضت آزادی پا به عرصه اصلاح طلبی گذاشته و کارنامه مشخصی هم داره: مخالفت با جنگ، مخالفت با گرفتن سفارت، مخالفت با اعدام های 67. و وقتی یه سازمان یه همچی کارنامه ای داره، نمیتونید مثل احزاب دیگه ای که دولت میرن کارنامه میگیرن، میرن پرونده میگیرن، کارشون انجام میدن، نمیتونه اونجوری عمل بکنه. نه که این انتقاد به نظر من انتقاد اصلا واردی نیست. نهضت درون خودش کارش انجام میده، هیچ هم لزومی نداره حالا نمیدونم یا افرادش آفتابی بکنه یا این بحث رو. نهضت الان در اون مقام نیست، کارش رو داره انجام میده و ما هم بسیار راضی هستیم به اون کاری که تا الان صورت گرفته.
مثلا آیا نگاه تازه‌ای به عضوگیری جوانان یا زنان و بانوان داره یا نه؟ چون اینم یکی از انتقادات دیگه‌ای بوده که قبلا درباره نهضت آزادی مطرح شده.
ولی درون نهضت جوان و بانوان زیاد هستن، چون که بعضیا نمیبینن این چهره ها رو بیرون، به خاطر که نهضت یک سازمان قانونی به اون تعبیر حالا دولت نیست. دوستان کم لطفی میکنن در این رابطه. اینه که نهضت آزادی همیشه این توجه داشته، بسیاری میدونن که چقدر حزب دموکراتیک هست و چقدر بانوان و جوانهای مثل عماد بهاور، مثل بقیه دخیل هستن در اوضاع و احوال نهضت آزادی. اینه که این انتقادم به نظر من از کسانی بیشتر برمیخیزه که توقعی دارن از یه سازمانی که قانونی شناخته نمیشه در عرصه فعالیت به خودشون نشون بده. چنین چیزی امکان پذیر نیست.
عضویت در نهضت آزادی لزوماً باید مبناش مذهبی بودن و مسلمان بودن باشه در این دوره، یا اینکه مثلا اگر افرادی مسیحی باشن یا ادیان دیگه‌ای داشته باشن یا بخوان صرفا فعالیت سیاسی بکنن جا دارن توی نهضت آزادی؟
ولی چیزی در این رابطه هنوز نمیدونیم، چیزی در این رابطه هنوز مشخص نشده، ولیکن یه حزبی هست که توسط روشنفکران دینی بنیانگذاری شده. در طول سالیان دراز خودش هیچ ابایی نداشته از همکاری و همه احزاب، با سکولارها و بقیه، دفاع از دراویش و از هیچ کسی امتنا نکرده. نیست این کلا در آینده چه برنامه‌ریزی بشه، چه تصمیم بگیره، اون یه بحث دیگه است. من الان چیزی واقعا در مورد اون نمیدونم، ولی کم نهضت یه سازمانی هست که روشنفکران دینی بنیانگذاریش کردن و یه پایش میشه گفت که کنشی هست که روشنفکران دینی در ایران دارن و در رابطه با همکاری هیچ مشکلی نمیبینن که با هر کسی درون جامعه که برای دموکراسی در اون کشور کوشش میکنه همکاری بکنه.
آیا در دوره تازه‌ای که محمد توسلی در مقام دبیر کل نهضت آزادی ایران قرار گرفته، بخش خارج از کشور فعال‌تر خواهد بود؟
حالا ما خودمون فعال نهضت خارج کشوریم، هیچ وقت هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های خارج کشورمون ندیدیم و اون کاری که باید تا الان انجام بدیم انجام دادیم و فکر می‌کنم که با اومدن آقای توسلی هم همون فعالیت های ادامه پیدا میکنه و چیزی در محتوای فعالیت های ما تغییری حاصل نمیشه. اون کاری که باید انجام بدیم برای کشور خودمون، برای روند دموکراسی در کشور، دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق مردم، این کار رو ادامه خواهیم داشت بدون اینکه هیچ وقفه‌ای درش ایجاد بشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا بود با مهدی نوربخش از فعالان نهضت آزادی در آمریکا درباره برگزیدن محمد توسلی به عنوان دبیر کل جدید نهضت آزادی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتن زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
میزان گرد و غبار در هوای برخی مناطق استان خوزستان بار دیگر افزایش یافت و در شهر اهواز به بیش از 8 برابر حد مجاز رسید. بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی سالهای اخیر به ایجاد مشکلاتی برای شهروندان این استان از جمله ناراحتی تنفسی و قطعی برق منجر شده. شرکت سهامی برق منطقه‌ای استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد که تجهیز صنعت برق این استان برای مقابله با پدیده گرد و غبار به بیش از 1600 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان صبح روز شنبه اعلام کرد که میزان گرد و غبار در شهر اهواز به بیش از 8 برابر حد مجاز رسیده است. حد طبیعی ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که صبح شنبه این میزان در هوای شهر اهواز بیش از 1200 میکروگرم بر متر مکعب اندازه گیری شد. به گفته شهریار عسکری، رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میزان گرد و غبار در هوای شهرهای دسپول و شوشتر هم در روز شنبه به بالاتر از حد استاندارد رسید. کوروش بهادوری، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، هم اعلام کرده که به دلیل وجود گرد و غبار دید افقی در اهواز، شادگان و بوستان به 1000 متر کاهش یافته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، درباره این میزان از آلودگی میگوید:
ریزگرد و یا گرد و غبار وقتی که 8 برابر استاندارد میرسه، یعنی که شما در هر نفس تعداد زیاد از این ذرات استنشاق میکنه. ذراتی که زیر 2.5 میکرون هستن عمل تنفس رو دچار اشکال میکنن، که به خصوص برای افراد پیر، به خصوص برای کودکان و یا کسانی که بیماری های تنفسی و قلبی دارن، اینها بسیار مضر و حتی کشنده است.
مدیریت بحران استان خوزستان هم روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن هشدار درباره تغییرات جوی در این استان، از جمله بروز پدیده گرد و غبار، وزش باد و بارش رگبار، از آمادگی همه دستگاه‌ها جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی خبر داد. اما افزایش میزان گرد و غبار در هوای خوزستان موضوع تازه‌ای نیست و این استان سال هاست که با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان است. سال گذشته افزایش میزان گرد و غبار در هوای برخی از شهرهای این استان به حدی رسید که صدها تن از شهروندان را به دلیل مشکلات تنفسی روانه مراکز درمانی کرد و به تعطیلی مدارس و قطع برق در بسیاری از مناطق منجر شد. اسماعیل کهرم میگوید پدیده گرد و غبار بیشتر منشأ خارجی دارد.
مثلا این که وقتی که یه بستری و یا منطقه بحرانی تولید ریزگرد هست، باد با سرعت 3-4-5 متر در ثانیه میاد اینو بلند میکنه، بر حسب جهت جریان باد و نیز بر حسب قدرت باد اینو پراکنده میکنه میبره. ما از روی آمار و مطالعات که از روی حرکت ذرات از ماهواره ها مشخص شده میبینیم که حدود 85% از این ذرات از خارج میان. از کجا میان؟ از شمال آفریقا، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، عراق. 15% بقیهش مال خودمونه.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم بارها تأکید کرده که حل مشکل ریزگردها زمانبر است و به همکاری سایر کشورهای منطقه نیاز دارد. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان دولت طی سالهای اخیر انتقادهایی را از عملکرد این سازمان مطرح کردند.
خب با این گزارش مهتاب وحیدی راد به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.